که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، سه‌شنبه چهارمین روز از اردیبهشت ماه رو با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در کنار شما آغاز می‌کنیم. رویا ملکی هستم و به شما صبح بخیر میگم.
سلام، صبحتون بخیر. من نازافرین میرسا خلیلی هستم. این مجله رو با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
مکرون با برای گفتگو با ترامپ بر سر برجام و مسائل دیگر وارد واشنگتن شد.
وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو و پکن جلوی هر گونه خرابکاری در برجام را میگیرند.
رئیس قوه قضایی از کتک زدن یک دختر توسط مأمور نیروی انتظامی حمایت کرد.
در آغاز سفر سه روزه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و همسرش به ایالات متحده، رئیسان جمهوری آمریکا و فرانسه روز دوشنبه در یک مراسم تشریفاتی شرکت کردند. انتظار می‌رود که این دیدار بیشتر متمرکز بر اختلاف نظرهای دونالد ترامپ و امانوئل مکرون بر سر مسائل تجاری و توافق هسته‌ای ایران باشد. به گزارش رویترز، همزمان با سفر امانوئل مکرون به ایالات متحده، دولت ایران از رهبران اروپایی خواست که دونالد ترامپ را متقاعد به حفظ توافق برجام کنند که در سال 2015 بین ایران و کشورهای 5+1 حاصل شد. رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه پیش از سفرش به آمریکا گفته بود که هیچ جایگزین دیگری برای توافق هسته‌ای ایران ندارد. امانوئل مکرون پس از ورود به واشنگتن گفت که این دیدار به دلیل مشکلات و تردیدهای موجود از اهمیت بسیاری برخوردار است. همزمان با سفر امانوئل مکرون به واشنگتن، اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به مایک پومپئو، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت امور خارجه آمریکا، رأی مثبت دادند. مایک پومپئو پیشتر بر ضرورت اصلاح نقایص برجام تاکید کرده بود.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت کشورش به همراه چین جلوی هر گونه به گفته وی خرابکاری را در برجام خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف پس از دیدار با وانگ یی وزیر امور خارجه چین با تاکید بر اینکه برجام بخشی از تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل است، این توافق را یکی از بزرگترین دستاوردهای دیپلماسی بین‌المللی در سال‌های اخیر خواند.
ما و چین موضعی یکسان داریم. این سند توسط بالاترین نهاد مسئول برای حفظ امنیت جهانی، یعنی شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده و بازنگری در چنین توافقنامه قابل پذیرش نیست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته اگر تا روز 22 اردیبهشت ماه آنچه که وی ایرادهای برجام خواند برطرف نشود، از تعلیق تحریم‌های ایران خودداری خواهد کرد. در کنار ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی هم از مخالفان جدی توافق هسته‌ای ایران هستند.
صادق امالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در واکنش به حادثه کتک زدن یک دختر توسط مأمور گشت ارشاد در تهران گفت نیروی انتظامی نباید یک قدم هم عقب نشینی کند. این در حالی است که معاون حقوقی رئیس جمهوری و شماری از نمایندگان مجلس از این اقدام انتقاد می‌کنند و گزارش‌هایی هم درباره تعلیق از خدمت این مأمور منتشر شده است. با این حال صادق لاریجانی روز دوشنبه گفت نباید اجازه داد هر کسی در مقابل اقدام‌های قانونی نیروی انتظامی مقاومت کند یا ماموری را مورد اهانت قرار دهد.
این که بناباشه برخی بخوان مقابل نیروی انتظامی گردن کشی بکنن و بعد هم این رو بهانه قرار بدن برای دو قطبی کردن جامعه، یه بحث فرهنگی رو تبدیل کنن به بحث سیاسی و اجتماعی، واقعا این قابل قبول و هضم پذیر نیست.
انتشار ویدئوی کتک خوردن یک دختر جوان از ماموران گشت ارشاد نیروی انتظامی به اتهام بدحجابی موجی از اعتراض‌های گسترده و انتقاد معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران و برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. از سوی دیگر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خواستار تحقیق درباره این موضوع شده، اما پلیس ایران با وجود ابراز تأسف از این اتفاق از زنان خواسته که آنچرا شؤونات اجتماعی می‌خواند رعایت کند.
سرج سرکسیان نخست وزیر ارمنستان روز دوشنبه پس از 10 روز تظاهرات مخالفان وی که خواستار کنارگیریش از قدرت بودند از سمت خود استعفا داد.
آه!
در پی استعفای او مردم به خیابان‌ها آمدند و این کنارگیری را جشن گرفتند. سرج سرکسیان که از سال 2008 سمت ریاست جمهوری را در دست داشت، در روز 24 فروردین ماه توسط پارلمان ارمنستان به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود. انتخاب وی به مقام نخست وزیری موجی از اعتراض‌های خیابانی را در ایروان به دنبال داشت. مخالفان می‌گویند این کار موجب خواهد شد تا سرج سرکسیان بتواند تا آخر عمر قدرت را در ارمنستان قبضه کند. بر اساس نظام پارلمانی که به ابتکار سرج سرکسیان تغییر یافت، قدرت نخست وزیر در ارمنستان بیشتر از رئیس جمهوری است. بنا به گزارش‌ها، اعتراض‌ها به نخست وزیری سرج سرکسیان روز دوشنبه به بسیاری از شهرهای ارمنستان کشیده شد. از سوی دیگر، چند ساعت پیش از استعفای سرج سرکسیان، نیکول پاشینیان، رهبر مخالفان که در پی دیدار با سرکسیان در بازداشت به سر می‌برد، آزاد شد.
مقام‌های کانادایی می‌گویند حمله روز دوشنبه با خودرو به مردم در پیاده‌روی یکی از خیابان‌های تورنتو عمدی بوده. با این وجود پلیس می‌گوید به نظر نمی‌رسد راننده مهاجم با گروه‌های تروریستی در ارتباط بوده است. این حادثه که ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت محلی در یکی از خیابان‌های پر رفت و آمد رخ داد، تاکنون 10 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، پلیس کانادا هویت مهاجم را که پس از حمله دستگیر شد، یک مرد 25 ساله کانادایی با نام الکس میناسیان اعلام کرده است. این حادثه در حالی رخ داد که تورنتو میزبان نشست وزیران امور خارجه کشورهای گروه 7 است. وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرد که هیچ تغییری در برنامه دیدار وزیران امور خارجه گروه 7 ایجاد نشده است.
در واشنگتن گفتگوهای رسمی مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با میزبان خود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد توافق اتمی برجام و روابط بازرگانی دو جانبه بار دیگر مواضع متفاوت دو دولت بر سر این دو موضوع مهم رو سوژه بحث داغ رسانه‌های بین‌المللی قرار داده. از طرف سازمان ملل نیز حفظ توافق برجام رو به رغم ناقص بودن آن مفید می‌دونه. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نخستین سفر رسمی خود به ایالات متحده ماهیت گفتگوهای خود را با میزبان آمریکاییش در حالی فاش ساخته که سرنوشت توافق هسته‌ای برجام در حالی از ابهام قرار دارد. آقای مکرون با هدف نجات توافق برجام به آمریکا آمده است. دونالد ترامپ همواره گفته است که توافق با ایران یکی از بدترین و یک جانبه ترین معاملاتی است که ایالات متحده تا کنون منعقد کرده است.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است که دولت ایران هرگز به روح توافق برجام پایبند نبوده است.
Iran is not living up to the spirit of the deal.
ولی رئیس جمهوری فرانسه مانند بسیاری از رهبران اروپایی معتقد به حفظ برجام است و روز یک شنبه در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که طرح دومی به جای برجام وجود ندارد. خبرگزاری رویترز میگوید که آقای مکرون با ماموریت نجات توافق اتمی به واشنگتن آمده، توافقی که رئیس جمهوری آمریکا گفته است که در صورت اصلاح نشدن مفاد آن و حل مسائل دیگر در ارتباط با ایران، توافق را کنار خواهد گذاشت. روز دوشنبه همزمان در ژنو در نشست نمایندگان کشورهای عضو سازمان عدم گسترش و خلع سلاح اتمی وابسته به سازمان ملل متحد، لزوم چاره اندیشی برای حفظ برجام نیز مورد تاکید قرار گرفت. ولی نماینده آمریکا در این نشست یادآور شد که حکومت ایران سالها توانایی برای تولید سلاح اتمی را حفظ کرده. از طرفی خانم ایزومی ناکامیتسو، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور خلع سلاح، گفت که آنتونیو گوترش همچنان معتقد است که توافق برجام بهترین راه برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی است. Participants remain fully committed. خبرگزاری‌ها می‌گویند که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با هدف قانع کردن رئیس جمهوری و قانونگذاران آمریکا برای حفظ برجام به واشنگتن آمده است. او روز چهارشنبه در اجلاس مشترک کنگره نیز سخنرانی خواهد کرد. علاوه بر سرنوشت توافق هسته‌ای برجام، گفتگوهای رهبران آمریکا و فرانسه روابط بازرگانی دو کشور و آینده سوریه را نیز در بر گرفته است. در واشنگتن علاوه بر گفتگوهای آقای مکرون با آقای ترامپ، دیدار و مذاکره انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با رئیس جمهوری آمریکا در روزهای آینده نیز از اهمیت مشابهی برخوردار خواهد بود. اسوشیتد پرس در گزارشی گفته است که رهبران آلمان و فرانسه با هدف تحکیم روابط اروپا و آمریکا برای روبرو شدن با چالش‌هایی مانند جمهوری اسلامی، کره شمالی و سایر مسائل مهم جهانی با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو می‌کنند. موضوع‌هایی که در کنفرانس وزیران گروه 7 متشکل از 7 کشور فراصنعتی آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، کانادا و ژاپن سوژه‌های اصلی مذاکرات به شمار می‌رود. کنفرانس سران گروه 7 کمتر از 2 ماه دیگر در کانادا برگزار خواهد شد.
درباره اهمیت سفر ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به آمریکا امروز با مرصاد بورژردی استاد و کارشناس روابط بین الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بورژردی، در میان رهبران جهان دونالد ترامپ به عنوان نخستین سفر رسمی رهبر یک کشور به آمریکا از ایمانوئل مکرون دعوت کرده. این سفر چقدر اهمیت داره؟
بله، فکر می‌کنم این سفر مهمی است. همونجوری که یادمون باشه آقای ترامپ هم وقتی که به فرانسه رفتن آقای مکرون ازشون استقبال بسیار گرمی کردن. در جشن ملی فرانسه در 14 ژوئیه ایشون شرکت کردن. عرض کنم که از سوی دیگر هم میشه گفت که در مقایسه با دیگر رهبران اروپایی به نظر میاد که آقای ترامپ روابط بهتری دارن با ایشون نسبت به خانم مرکل در آلمان و یا حتی خانم تریزا می در انگلستان. به هر حال فعالیت فرانسه در عرصه بین الملل من جمله در شرکتش در این عملیات هوایی که بر ضد سوریه انجام شد به تازگی نشون داده که اینها به همدیگه نزدیک هستند. فکر میکنم این که آقای ترامپ هم از آقای مکرون و خانمشون خواستن که در اقامتگاه تاریخی جورج واشنگتن هم برای طرفشان باشن یک دلالت بر این میکنه که اینها به همدیگه تا حد زیادی نزدیک شدن از لحاظ موازهشون.
اشاره کردین که از نظر موازه به یکدیگر نزدیکن، اما میخوام ببینم در چه مسائلی اشتراک یا اختلاف نظر دارند.
فکر کنم که در بسیاری موازه اینها با هم میشه گفت که اختلاف نظر دارند، ولی در موارد خاصی هم مانند مبارزه با داعش، مسئله نگرانی از برنامه موشکی ایران، مسئله آینده سوریه، فکر میکنم مسائلی هست که به هم دیگه نزدیک هستن. اونجایی که با هم اختلاف نظر دارن که این اختلاف نظرها هم خیلی به اصطلاح فکر میکنم علنی بوده، عرض کنم که در رابطه با مسئله تغییرات اقلیمی بود. مسئله این بود که آقای ترامپ خواست نیروهای امریکایی رو از سوریه زودتر از آنچه فرانسوی‌ها علاقه‌مند بودند بیرون بکشه. در حوزه اقتصاد مسئله تعرفه‌های جدیدی که می‌خوان بر ضد محصولات اروپایی ترامپ می‌خواست بذاره، اینها مورد اختلاف هستن. و بالاخره موضوع بزرگ که همون اختلاف نظر این دو کشور هست در رابطه با اینکه آیا باید برجام رو نگه دارن و یا نه.
اشاره کردید به برجام، میخوام ببینم که ایمانوئل مکرون همونطور که شما میدونید گفته یکی از هدفهاش در این سفر متقاعد کردن دونالد ترامپ برای ماندن در برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام هست. تلاش آقای مکرون تا چه حد میتونه موفقیت آمیز باشه و اگر موفقیتی حاصل نشه سرنوشت برجام چه خواهد بود؟
من فهم کنم که آقای ترامپ موضعش رو در رابطه با برجام لزوماً بر اساس دوستی یا نزدیکی با ایمانوئل مکرون یا افراد دیگر نخواهد گرفت. به هر حال ایشون از جهت‌های مختلفی زیر فشار هستند، حالا چه عربستان باشه، چه مسئله اسرائیل باشه، چه مشاورین خود آقای ترامپ باشن، و همچنین احساساتی که خود ایشون داره نسبت به مسئله برجام و اینکه میخواد فکر میکنم از لحاظ تاریخی تمامی دستاوردهای دولت آقای اوباما رو نفی بکنه، اینها من رو بیشتر به این طرف متقاعد میکنه که شانس بیرون آمدن امریکا از برجام بیش از این هست که آقای مکرون بتونه ایشون رو نگه داره. اما میشه گفت که راه حل های دیگری هم وجود داره. بشه گفت که راه حل های بینابینی مانند این که مثلا بخوام یک تعلیق 6 ماهه ایجاد بشه به جای اینکه امریکا کاملا از این مسئله بیرون بیاد، و اینکه این تضایی رو ایجاد بکنه و برای چانه زنی بیشتر اروپایی ها با دولت آقای ترامپ یا احتمالاً وضع کردن اون تحریم هایی که آقای ترامپ مد نظرش هست در رابطه با برنامه موشکی ایران و همچنین فعالیتش در سوریه. باید حالا اینها رو واقعا دید که این مذاکراتی که در انجام میشه و متاسفانه تا 12 می باید منتظر باشیم تا این تصمیم نهایی چه خواهد بود. ولی من این شکلی فکر میکنم که امکان بیرون آمدن امریکا تا موندنش در این لحظه در زمان بیشتر است.
آقای بورجردی، سپاس از همراهی شما.
با تشکر شما.
2042-02-21-12-21-12 دیدگاهاتون رو با رادیو فردا در میون بذارید.
بنده ایرانی که وطنم سوخته، ملتم سوخته تر از وطنم هست، مخالفت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رو با برجام بسیار مفید و سازنده میدونم، چرا که اوباما بدون رعایت حقوق بشر یک قرارداد گنگی رو با نظام مستبد جمهوری اسلامی امضا کرد، بعد از اون میلیاردها دلار پول رو فرستاد در بسته‌بندی به فرودگاه خمینی و شام زهر جناب خامنه‌ای رو پر از گلاب ناشت یک دهه دیگه ملت ایران رو به خاک و خون بپشونند. این برجام بزرگترین خیانتی بود در تاریخ ایران از نظر قرارداد. این برجام میبایست که برکنده میشد که این نظام از جا کنده میشد.
در رابطه با کتک زدن دختر جوان ایرانی و فرمایشات آقای صادق لاریجانی، چه تعجبیه؟ نه اونجا مملکت قانونه، نه اونجا مملکت انصافه، نه حقوق بشر مطرحه. پس بنابراین اگر به جز این ایشون حرفی می زدن عجیب بود. الان یه مش قاتل اونجا هر کاری دلشون بخواد دارن می کنن، همه هم پشت همن، مردم بیگناه هم فقط باید کتک ها رو بخورن. صداشون هم در نیاد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خلاصه خبرها. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد واشنگتن شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که کشورش به همراه چین جلوی هر گونه به گفته وی خرابکاری را در برجام خواهد گرفت. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در واکنش به حادثه کتک زدن یک دختر توسط مأمور گشت ارشاد گفت نیروی انتظامی نباید یک قدم هم عقب نشینی کند. سرژ سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان روز دوشنبه پس از 10 روز تظاهرات مخالفان وی که خواستار کنارگیریش از قدرت بودند از سمت خود استعفا داد. مقام‌های کانادایی می‌گویند راننده‌ای که با یک خودروی کرایه‌ای روز دوشنبه به سوی مردم در پیاده‌روی یکی از خیابان‌های تورنتو هجوم برد با هیچ گروه تروریستی در ارتباط نبوده، اما حمله عمدی بوده است. اعضای کمیته روابط خارجه سنای آمریکا روز دوشنبه به مایک پومپئو گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت امور خارجه آمریکا رأی مثبت دادند. وزیران امور خارجه گروه 7 کشور پیشرفته صنعتی روز دوشنبه یک بارچه روسیه را برای آنچه که یک الگوی رفتاری غیر مسئولانه و بی‌ثبات‌گرانه نامیدند محکوم کردند. خبرگزاری رویترز میگوید اسرائیل از مسکو خواسته سامانه‌های دفاع هوایی S-300 را به سوریه تحویل ندهد. بنابر گزارش‌ها در جریان حمله‌های هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن، صالح الصمد از مقام‌های ارشد حوثی‌ها کشته شده است. راه اندازی سامانه یک پارچه ارزی و داستان بازار ارز امروز هم کادرهای متفاوتی از روزنامه‌های صبح سه‌شنبه ایران رو به خودش اختصاص داد. برای بررسی بیشتر با هم نگاهی گذرا خواهیم داشت به نیمتای اول روزنامه‌های صبح امروز. با روزنامه آفتاب شروع کنیم که با پیشنهاد جنجالی نماینده مجلس برای بهبود بازار ارز شروع کرده با این تیتر: پایش حساب بانکی برخی مسئولان. این روزنامه درستی و امکان اجرای این پیشنهاد رو در گفتگو با سه نماینده و یک اقتصاددان بررسی کرده. در این گفتگو غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون امنیت ملی گفته نباید همیشه پای بیگانگان رو وسط کشید. این نماینده یک پیشنهاد هم برای مهار اوضاع داده که اگر مایل باشید بیشتر بدونید به صفحه اول و 11 روزنامه آفتاب سر بزنید. روزنامه ابتکار هم به جریان نامتعارف بازار ارز در خیابان‌ها پرداخته، یک گزارش میدانی به قلم سجاد خلیلیان که از کسادی بازار صرافان و سردرگمی بازار ارز حکایت داره، گزارشی با عنوان زیر پوست بازار ارز. سرمقاله این روزنامه هم به قلم محمد صادق جنان‌صفت خطاب به رئیس جمهوری نوشته شده با این عنوان: آقای روحانی، راه سوم ارزی نداریم. اما روزنامه اطلاعات امروز هم در صفحه اول با تیتر کوچکی از آغاز فعالیت سامانه نظام یک پارچه مدیریت ارزی خبر داده. در این خبر به نقل از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نوشته شده که دولت کمترین تردیدی در اجرای موفق سیاست‌های ارزی نداره و رئیس بانک مرکزی هم گفته این سامانه ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه‌ای بازار ارزه. و روزنامه قانون اما در کادر سمت چپ خودش به نقل از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری خبر از خرید چندین میلیون سکه توسط 65,000 نفر در ایران داده. اون گفته بعضی از اونها 25,000 سکه رو یک جا خریدن. روزنامه با تیتری با عنوان موازی‌کاری مجلس با وظایف دستگاه قضا به طرح برداخته که دوم اسفند سال 96 با امضای 70 تن از نمایندگان به امضای اونها رسید. طرح با عنوان اعاده اموال نامشروع مسئولان. خبر کامل رو در صفحه 5 این روزنامه میتونید بخونید. به غیر از برجام و از که خوشنشین صفحات روزنامه‌های صبح امروز بودند، داستان پیدا شدن یک مومیایی در شهر ری هم روزنامه‌های امروز رو مشغول کرد. مومیایی که گفته میشه گفتهای تایید نشده. حکایت از این داره که جسدی هستش از پهلوی اول رضا شاه. مومیایی سردرگم در ری، این تیتر روزنامه شهرونده. این روزنامه با جمع‌آوری گفته‌های مختلف از این خبر به نقل از مصطفی آجرلو مدیر کل روابط عمومی آستان عبدالعظیم حسنی این خبر رو از اساس شایع دونسته و گفته این منطقه قبلا قبرستان بوده، بنابراین کشف جسد در این منطقه و طرح توسعه آستان عبدالعظیم یک چیز طبیعیه. اما روزنامه جهان صنعت یک گوشه‌ای به نقل از یک عضو شورای شهر نوشته احتمالاً این مومیایی متعلق به پهلوی اوله. این روزنامه نوشته حسن خلیل آبادی رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر احتمال تعلق جنازه به رضا شاه رو تایید کرده و گفته این جسد متعلق به هر کسی که باشه به دلیل اینکه مومیایی شده جنبه میراثی داره و باید حفظ بشه. اینطور که این روزنامه نوشته اگر مومیایی 60 تا 70 سال قدمت داشته باشه متعلق به رضا شاهه. خب این صفحه اول بعضی از روزنامه‌های ایران بود و البته بعضی از خبرهای اونها نه همشون. روزنامه‌های امروز بحث دیگری هم دارن، از تبعات مصوبه نظارت صدا و سیما بر فضای مجازی یا تهدید محمد جواد ظریف به خروج ایران از معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ملت ایران، به خصوص جوانان ایران، شیر زنان ایران، مملکت ما به وسیله یک قوم وحشی عقب افتاده قرون وسطایی اشغال شده. آخوند حسینیان میگه که ما باید برای مذهبمون دینمون اومدیم توسعه بدیم، نه مثل شاه بیان مملکتمون آباد بکنیم. آخوند دیگه میگه که در مقابل خوزستان سوریه برای ما ارجحیت داره. آخوند دیگه میاد میگه که ما باید مثل واتیکان درست کنیم، از بودجه مملکتم از نفتم استفاده بکنیم. ملت ایران، اینا یک قوم وحشی عقب افتاده هستن، الان هم دنبال جنگ میگن برای بقای خودشون. سرداران سپاه لات و لوتا میان عربده کشی میکنن اسرائیل باید نابود بکنه و فلان، گوش به حرف اینا ندین، اینا گمراه کننده هستن. از طرف هم بودجه مملکت ببینید خودشون اعلام میکنن 25% در اختیار رئیس جمهور قرار میگه، 75%ش میلیاردها تومان میلیون ها دلار در اختیار خامنه ای میده به آخوندهایی که در قم هستن.
مفهوم آتش به اختیار یعنی دزدی کن، بزن، بکش، ببر، بیرون کن، دختر مردم تو خیابون بگیر، بزن، ظلم کن، بی عدالتی کن، هر کاری دلت میخواد آتش به اختیار ته انجام بده.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش از نگاه مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال ایران فقط یه هفته ازش باقی مونده. دیروز هفته ما قبل آخر مسابقات به انجام رسید و تقریبا شرایط صعود مشخص شد، یعنی نفت مسجد سلیمان در حالی که با یه مساوی میتونست صعود خودش رو قطعی کنه در برابر بادران شکست خورد در یک دیدار جنجالی که به درگیری فیزیکی بعد از پایان مسابقه هم انجامید. تیم نفت مسجد سلیمان نتیجه رو واگذار کرد و با این حال همچنان در هفته پایانی با یک مساوی صعودش قطعی میشه. تیم نفت مسجد سلیمان که در دیدار آخر میزبان مس رفسنجانه. تیم خونه به خونه وابل در برابر رقیب خودش یعنی اکسین البرز به تساوی بدون گل رسید. خونه به خونه بابل الان در رده دوم قرار داره با تفاضل گل بهتر نسبت به نساجی قائمشهر. تیم نساجی تونست تیم فجر سپاسی شیراز دیگر مدعی صعود به لیگ برتر رو با 2 گل از پیش رو برداره و به این ترتیب تیمای خونه به خونه و نساجی دو نماینده فوتبال مازندران 61 امتیازی هستند. در هفته آخر هر دو تیم در واقع به برد احتیاج دارن تا صعود کنن، ولی اگر با یک در واقع نتیجه کم گل بازیاشون رو ببرن تیم خونه به خونه صعود میکنه، اما این احتمال وجود داره که نساجی مقابل تیم سقوط کرده و تای جدول راه آهن با اختلاف گل بیشتری به برتری برسه و بتونه تفاضل گل عقب افتاده از خونه به خونه رو جبران کنه و لیگ برتری بشه، در حالی که هر احتمالی به هر حال ممکنه اونم تو لیگ دست اول که اینقدر جنجالی پر از درگیریه و بسیار حاشیه ساز بوده در خصوصا هفته های آخر. و رقابت های بسکتبال مسابقات NBA مهمترین لیگ بسکتبال جهان که در مرحله حذفی داره دنبال میشه. در کنفرانس شهر خیلی رقابت ها تنگاتنگ داره پیگیری میشه و 3 بازی 2-2 مساویه. دیدار تیم های تورنتو رپتورز با واشنگتن ویزاردز، همچنین کلیولند کاوالیرز مقابل ایندیانا پیسرز و تیم های بوستون سلتیکس با میلواکی باکس، اینا 2-2 مساوی هستند و پیش بینی میشه که این رقابت همچنان ادامه پیدا بکنه، چه بسا به بازی 7 کشیده بشه، یعنی سقف بازی های حذفی 7 مسابقه است تا بالاخره یک تیمی بتونه به برتری 4 برسه و راهی دور بعد بشه. در کنفرانس شرق فقط فیلادلفیاست که 3-1 از میامی پیش افتاده و برتری نسبی داره نسبت به رقیب خودش، در حالی که در کنفرانس غرب تیم نیورلان موفق شد 4 متوالی رو مقابل پورتلند به دست بیاره و راهی دور بعد بشه. پلیکان ها با این برتری منتظر برنده بازی گلدن استیت با سان آنتونیو هستند. گلدن استیت 3-1 جلوه و دیدار 5 رو هم میزبانی خواهد کرد و این شانس داره که با برتری 4-1 راهی دور بعد بشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
خبر رو آغاز میکنیم. من رویا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با ما همراه شدید.
منم صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر. در ادامه سرخط خبرها،
مکرون برای گفتگو با ترامپ بر سر برجام و مسائل دیگر وارد واشنگتن شد.
وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو و پکن جلوی هر گونه خرابکاری در برجام را میگیرند.
رئیس قوه قضاییه از کتک زدن یک دختر توسط مأمور نیروی انتظامی حمایت کرد.
در آغاز سفر سه روزه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و همسرش به ایالات متحده، رئیسان جمهوری آمریکا و فرانسه روز دوشنبه در یک مراسم تشریفاتی شرکت کردند. انتظار می رود که این دیدار بیشتر متمرکز بر اختلاف نظرهای دونالد ترامپ و امانوئل مکرون بر سر مسائل تجاری و توافق هسته‌ای ایران باشد. به گزارش رویترز، همزمان با سفر امانوئل مکرون به ایالات متحده، دولت ایران از رهبران اروپایی خواست که دونالد ترامپ را متقاعد به حفظ توافق برجام کنند که در سال 2015 بین ایران و کشورهای 5+1 حاصل شد. رئیس جمهوری فرانسه روز یک شنبه پیش از سفرش به آمریکا گفته بود که هیچ جایگزین دیگری برای توافق هسته‌ای ایران ندارد. امانوئل مکرون پس از ورود به واشنگتن گفت که این دیدار به دلیل مشکلات و تردیدهای موجود از اهمیت بسیاری برخوردار است. همزمان با سفر امانوئل مکرون به واشنگتن، اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به مایک پومپئو گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت امور خارجه آمریکا رأی مثبت دادند. مایک پومپئو پیشتر بر ضرورت اصلاح نقایص برجام تاکید کرده بود.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که کشورش به همراه چین جلوی هر گونه به گفته وی خرابکاری را در برجام خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف پس از دیدار با وانگی وزیر امور خارجه چین با تاکید بر اینکه برجام بخشی از تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل است، این توافق را یکی از بزرگترین دستاوردهای دیپلماسی بین‌المللی در سال‌های اخیر خواند.
ما و چین موضع یکسان داریم. این سند توسط بالاترین نهاد مسئول برای حفظ امنیت جهانی، یعنی شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده و بازنگری در چنین توافقنامه قابل پذیرش نیست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته اگر تا روز 22 اردیبهشت آنچه که وی ایرادهای برجام خواند برطرف نشود، از تعلیق تحریم‌های ایران خودداری خواهد کرد. در کنار ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی هم از مخالفان جدی توافق هسته‌ای ایران هستند.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در واکنش به حادثه کتک زدن یک دختر توسط مأمور گشت ارشاد گفت نیروی انتظامی نباید یک قدم هم عقب نشینی کند. این در حالی است که معاون حقوقی رئیس جمهوری و شماری از نمایندگان مجلس از این اقدام انتقاد می‌کنند و گزارش‌هایی هم درباره تعلیق از خدمت این مأمور منتشر شده است. با این حال، صادق لاریجانی روز دوشنبه گفت نباید اجازه داد هر کسی در مقابل اقدام‌های قانونی نیروی انتظامی مقاومت کند یا مأموری را مورد اهانت قرار دهد.
این که بنا باشه برخی بخوان مقابل نیروی انتظامی گردن کشی بکنن و بعد هم این رو بهانه قرار بدن برای دو قطبی کردن جامعه، یه بحث فرهنگی رو تبدیل کنن به بحث سیاسی و اجتماعی، واقعا این قابل قبول و هضم پذیر نیست.
انتشار ویدیو کتک خوردن یک دختر جوان از ماموران گشت ارشاد نیروی انتظامی به اتهام بدحجابی موجی از اعتراض‌های گسترده و انتقاد معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران و برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. از سوی دیگر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خواستار تحقیق درباره این موضوع شده است، اما پلیس ایران با وجود ابراز تأسف از این اتفاق از زنان خواسته که آنچه را شؤونات اجتماعی می‌خواند رعایت کند.
سرژ سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان روز دوشنبه پس از 10 روز تظاهرات مخالفان وی که خواستار کنارگیریش از قدرت بودن، از سمت خود استعفا داد. در پی استعفای او مردم به خیابان‌ها آمده و این کنارگیری را جشن گرفتند. سرژ سرکیسیان که از سال 2008 سمت ریاست جمهوری را در دست داشت، در روز 24 فروردین ماه توسط پارلمان ارمنستان به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود. انتخاب وی به مقام نخست وزیری موجی از اعتراض‌های خیابانی را در ایروان به دنبال داشت. مخالفان می‌گفتند که این کار موجب خواهد شد تا سرج سرگسیان بتواند تا آخر عمر قدرت را در ارمنستان قبضه کند. بر اساس نظام پارلمانی که به ابتکار سرج سرگسیان تغییر یافت، قدرت نخست وزیری در ارمنستان بیشتر از رئیس جمهوری است. بنا به گزارش‌ها اعتراض‌ها به نخست وزیری سرج سرگسیان روز دوشنبه به بسیاری از شهرهای ارمنستان کشیده شد. از سوی دیگر چند ساعت پیش از استعفای سرج سرگسیان، نیکول پاشینیان رهبر مخالفان که در پی دیدار با سرگسیان در بازداشت به سر می‌برد آزاد شد.
وزیران امور خارجه گروه 7 کشور پیشرفته صنعتی روز دوشنبه یک پارچه روسیه را برای آنچه که یک الگوی رفتاری غیر مسئولانه و بی‌ثبات‌گرانه نامیدند محکوم کردند. آنها همچنین از مسکو خواستند که به پایان درگیری‌ها در سوریه کمک کند. به گزارش رویترز، وزیران امور خارجه این 7 کشور توافق کردند که یک کارگروه برای بررسی رفتار زیانبخش روسیه ایجاد کنند. آنها میگویند که در حال کار برای طرحی به منظور ارتقای همکاری‌ها در زمینه جلوگیری از دخالت خارجی در انتخابات هستند. کریستیا فریلند، وزیر امور خارجه کانادا، نگرانی شدید خود را از تلاش‌های روسیه برای متزلزل کردن دموکراسی با دخالت در انتخابات ابراز کرد. وزیران امور خارجه گروه 7 در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که از روسیه خواستند در توقف این گونه رفتارها بکوشد. نشست دو روزه وزیران خارجه گروه 7 در تورنتو به منظور آماده سازی اجلاس سران گروه 7 در کبک است که حدود یک ماه و نیم دیگر برگزار خواهد شد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نخستین سفر رسمی خود به ایالات متحده ماهیت گفتگوهای خود را با میزبان آمریکاییش در حالی فاش ساخته که سرنوشت توافق هسته‌ای برجام در حالی از ابهام قرار دارد. آقای مکرون با هدف نجات توافق برجام به آمریکا آمده است. دونالد ترامپ همواره گفته است که توافق با ایران یکی از بدترین و یک جانبه ترین معاملاتی است که ایالات متحده تا کنون منعقد کرده است.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است که دولت ایران هرگز به روح توافق برجام پایبند نبوده است.
Iran is not living up to the spirit of the deal.
ولی رئیس جمهوری فرانسه مانند بسیاری از رهبران اروپایی معتقد به حفظ برجام است و روز یکشنبه در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که طرح دومی به جای برجام وجود ندارد. خبرگزاری رویترز میگوید که آقای مکرون با ماموریت نجات توافق اتمی به واشنگتن آمده، توافقی که رئیس جمهوری آمریکا گفته است که در صورت اصلاح نشدن مفاد آن و حل مسائل دیگر در ارتباط با ایران، توافق را کنار خواهد گذاشت. روز دوشنبه همزمان در ژنو در نشست نمایندگان کشورهای عضو سازمان عدم گسترش و خلع سلاح اتمی وابسته به سازمان ملل متحد، لزوم چاره اندیشی برای حفظ برجام نیز مورد تاکید قرار گرفت. ولی نماینده آمریکا در این نشست یادآور شد که حکومت ایران سالها توانایی برای تولید سلاح اتمی را حفظ کرده. از طرفی خانم ایزومی ناکامیتسو، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور خلع سلاح، گفت که آنتونیو گوترش همچنان معتقد است که توافق برجام بهترین راه برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی است. Participants remain fully committed. خبرگزاری‌ها می‌گویند که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با هدف قانع کردن رئیس جمهوری و قانونگذاران آمریکا برای حفظ برجام به واشنگتن آمده است. او روز چهارشنبه در اجلاس مشترک کنگره نیز سخنرانی خواهد کرد. علاوه بر سرنوشت توافق هسته‌ای برجام، گفتگوهای رهبران آمریکا و فرانسه روابط بازرگانی دو کشور و آینده سوریه را نیز در بر گرفته است. بر واشنگتن علاوه بر گفتگوهای آقای مکرون با آقای ترامپ، دیدار و مذاکره انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با رئیس جمهوری آمریکا در روزهای آینده نیز از اهمیت مشابهی برخوردار خواهد بود. اسوشیتد پرس در گزارشی گفته است که رهبران آلمان و فرانسه با هدف تحکیم روابط اروپا و آمریکا برای روبرو شدن با چالش‌هایی مانند جمهوری اسلامی، کره شمالی و سایر مسائل مهم جهانی با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو می‌کنند. موضوع‌هایی که در کنفرانس وزیران گروه 7 متشکل از 7 کشور فراصنعتی آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، کانادا و ژاپن سوژه‌های اصلی مذاکرات به شمار می‌رود. کنفرانس سران گروه 7 کمتر از 2 ماه دیگر در کانادا برگزار خواهد شد.
درباره اهمیت سفر ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به آمریکا امروز با مرساد بورژردی استاد و کارشناس روابط بین الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بورژردی، در میان رهبران جهان دونالد ترامپ به عنوان نخستین سفر رسمی رهبر یک کشور به آمریکا از ایمانوئل مکرون دعوت کرده. این سفر چقدر اهمیت داره؟
بله، فکر می‌کنم این سفر مهمی است. همونجوری که یادمون باشه آقای ترامپ هم وقتی که به فرانسه رفتن آقای مکرون ازشون استقبال بسیار گرمی کردن. در جشن ملی فرانسه در 14 ژوئیه ایشون شرکت کردن. عرض کنم که از سوی دیگر هم میشه گفت که در مقایسه با دیگر رهبران اروپایی به نظر میاد که آقای ترامپ روابط بهتری دارن با ایشون نسبت به خانم مرکل در آلمان و یا حتی خانم تریزا می در انگلستان. در حال فعالیت فرانسه در عرصه بین الملل من جمله در شرکتش در این عملیات هوایی که بر ضد سوریه انجام شد به تازگی نشون داده که اینها به همدیگه نزدیک هستند. فکر میکنم این که آقای ترامپ هم از آقای مکرون و خانمشون خواستن که در اقامتگاه تاریخی جورج واشنگتن هم برای صرف شام باشن، یک دلالت بر این میکنه که اینها به همدیگه تا حد زیادی نزدیک شدن از لحاظ موازهشون.
اشاره کردین که از نظر موازه به یکدیگر نزدیکن، اما میخوام ببینم در چه مسائلی اشتراک یا اختلاف نظر دارند.
عرض کنم که در بسیاری موازه اینها با هم میشه گفت که اختلاف نظر دارند، ولی در موارد خاصی هم مانند مبارزه با داعش، مسئله نگرانی از برنامه موشکی ایران، مسئله آینده سوریه، فکر میکنم مسائلی هست که به هم دیگه نزدیک هستن. اینجاهایی که با هم اختلاف نظر دارن که این اختلاف نظرها هم خیلی به اصطلاح فکر میکنم علنی بوده، عرض کنم که در رابطه با مسئله تغییرات اقلیمی بود. مسئله این بود که آقای ترامپ خواست نیروهای امریکایی رو از سوریه زودتر از آنچه فرانسوی ها علاقه من بودن بیرون بکشه. در حوزه اقتصاد مسئله تعرفه های جدیدی که میخواهیم بر ضد محصولات اروپایی ترامپ میخواست بذاره، اینها مورد اختلاف هستند. و بالاخره موضوع بزرگ که همون اختلاف نظر این دو کشور هست در رابطه با اینکه آیا باید برجام رو نگه دارن و یا نه.
اشاره کردید به برجام. میخوام ببینم که ایمانوئل مکرون همونطور که شما میدونید گفته یکی از هدفهاش در این سفر متقاعد کردن دونالد ترامپ برای ماندن در برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام هست. تلاش آقای مکرون تا چه حد میتونه موفقیت آمیز باشه و اگر موفقیتی حاصل نشه سرنوشت برجام چه خواهد بود؟
من فکر میکنم که آقای ترامپ موضعش رو در رابطه با برجام لزوماً بر اساس دوستی یا نزدیکی با ایمانوئل مکرون یا افراد دیگر نخواهد گرفت. به هر حال ایشون از جهت‌های مختلفی زیر فشار هستند، حالا چه عربستان باشه، چه مسئله اسرائیل باشه، چه مشاورین خود آقای ترامپ باشن و همچنین احساساتی که خود ایشون داره نسبت به مسئله برجام و اینکه میخواد، فکر میکنم از لحاظ تاریخی تمامی دستاوردهای دولت آقای اوباما رو نقض بکنه. اینها من رو بیشتر به این طرف متقاعد میکنه که شانس بیرون آمدن امریکا از برجام بیش از این هست که آقای مکرون بتونه ایشون رو نگه داره. اما میشه گفت که راه حل های دیگری هم وجود داره. بشه گفت که راه حل های بینابینی مانند این که مثلا بخوام یک تعلیق 6 ماهه ایجاد بشه به جای اینکه امریکا کاملا از این مسئله بیرون بیاد و اینکه این چیز تضایی رو ایجاد بکنه برای چانه زنی بیشتر اروپایی ها با دولت آقای ترامپ یا احتمالاً وضع کردن اون تحریم هایی که آقای ترامپ مد نظرش هست در رابطه با برنامه موشکی ایران و همچنین فعالیتش در سوریه. باید حالا اینها رو واقعا دید که این مذاکراتی که در انجام میشه و تصمیم تا 12 می باید منتظر باشیم تا این تصمیم نهایی چه خواهد بود. ولی من این شکلی فکر میکنم که امکان بیرون آمدن امریکا تا موندنش در این لحظه در زمان بیشتر است.
آقای بورجردی، سپاس از همراهی شما.
با تشکر از شما.
وقت شنیدن صدای مخاطبان رادیو فردا، اگه شما هم میخواید با ما در تماس باشید، این شماره ماست: 2042-02-21-12-21-12.
هیچ وقت نشده یکی از سران رژیم دور متأکید بشه و محاکمه بشه و تا آخر حکمش اجرا بشه. همونطوری که پرونده سعید طوسی با اون همه شاکی خیلی راحت به دستور رهبر بسته شد و دیگه حرفی هم ازش نزدن، پرونده سعید مرتضوی هم بعد از یه مدت کوتاه با 1000 تا تبصره علکی بسته میشه و از زندان میاد بیرون و به جنایاتش ادامه میده.
نظام جمهوری اسلامی به حدی در ناکارآمدی خودش گرفتاره که میخواد مملکت رو تا اونجایی که بتونه تکه تکه بکنه، تکه های کوچک، و بده به دست این سلاخانش مثل صادق لاریجانی ها، بچه های صادق لاریجانی، هر کسی فرماندار یک قصره بشه و مردم رو به سلاخی بکشن. کازرون که شما میخواید تجزیهش بکنید، یک بخش دیگرش رو بکنید شهرستان دیگه. عزیزان، داستان فراتر از این مسائله. نظام جمهوری اسلامی میخواد مملکت رو تجزیه داخلی بکنه که بتونه بیشتر سوار مردم بشه.
خواهشان در پخش ترانه هاتون یه تجدید نظری بفرمایید. مگه میشه در طول روز، هفته، ماه این حجم از آهنگ‌های تکراری و یا غمگین و اندوه بار؟
آب و هوای ایران در چهارمین روز از اردیبهشت ماه. بنا به پیشروی سازمان هواشناسی ایران، سامانه بارشی که در روزهای گذشته وارد کشور شده بود، امروز به سمت شرق کشور حرکت خواهد کرد. بنابراین امروز از شدت بارش‌ها در بخش‌های غربی و مرکزی ایران کم میشه و شدت بارش‌ها برای استان‌های شمال شرق و شرق خواهد بود. همچنین شمال شرقی کشور با کاهش 10 درجه هوا روبرو میشه. این سامانه بارشی که پیامدهای اون بارش باران، رگبار، کاهش دما و حتی برف بوده، اواخر امروز از آسمان ایران خارج میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
در ادامه خلاصه مهمترین خبرها، ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد واشنگتن شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که کشورش به همراه چین جلوی هر گونه به گفته وی خرابکاری را در برجام خواهد گرفت. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در واکنش به حادثه کتک زدن یک دختر توسط مأمور گشت ارشاد گفت نیروی انتظامی نباید یک قدم هم عقب نشینی کند. سرژ سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان روز دوشنبه پس از 10 روز تظاهرات مخالفان وی که خواستار کنارگیریش از قدرت بودند از سمت خود استعفا داد. مقام های کانادایی میگویند راننده‌ای که با یک خودروی کرایه‌ای روز دوشنبه به سوی مردم در پیاده‌روی یکی از خیابان‌های تورنتو هجوم برد با هیچ گروه تروریستی در ارتباط نبوده، اما حمله عمدی بوده است. اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز دوشنبه به مایک پومپئو گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت امور خارجه آمریکا رأی مثبت دادند. وزیران امور خارجه گروه 7 کشور پیشرفته صنعتی روز دوشنبه یک پارچه روسیه را برای آنچه که یک الگوی رفتاری غیر مسئولانه و بی سوادگرانه نامیدند محکوم کردند. خبرگزاری رویترز میگوید اسرائیل از مسکو خواسته سامانه‌های دفاع هوایی S-300 را به سوریه تحویل ندهد. بنابر گزارش ها در جریان حمله های هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن، صالح الصمد از مقام های ارشد حوثی ها کشته شده است. پژوهشگرهای بریتانیایی و آمریکایی آنزیمی رو تولید کردن که میتونه پلاستیک بخوره. این آنزیم شاید در آینده به کاهش آلودگی ناشی از پلاستیک در جهان نیز کمک کنه. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
جنگ علیه آلودگی شاید به یک سلاح جدید مجهز شده باشه. آنزیمی مصنوعی که میتونه نوعی پلاستیک رایج رو تجزیه کنه. پلاستیکی که این آنزیم میتونه اون رو تجزیه کنه به اختصار PET نام داره و از اون در ساخت بطری های پلاستیکی استفاده میشه. بطری هایی که بخش های عظیمی از زمین و دریا رو آلوده کردند. پژوهشگرهای دانشگاه پورتسموت بریتانیا و آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر وزارت نیروی آمریکا مشغول بررسی نوعی آنزیم طبیعی بودند که گمان میره در یک مرکز بازیافت در ژاپن تکامل یافته باشه. اونها متوجه شدند که آنزیم مورد نظر به تجزیه پلاستیک کمک میکنه. پژوهشگرها تصمیم گرفتند ساختار آنزیم رو کمی دستکاری و به اون چند آمینو اسید اضافه کنند. اضافه کردن چند آمینو اسید به این آنزیم کشف شده باعث افزایش سرعت خاصیت پلاستیک خوری اون شد. به گفته پروفسور مکیهان از دانشگاه پورتسموت، این افزایش سرعت کار آنزیم بسیار هیجان انگیزه، چون به این معنی است که شاید بشه کاراییش رو حتی بیشتر از این هم بهبود بخشید. این تیم پژوهشی هم الان دقیقاً مشغول همین کاره تا ببینه آیا میتونه در نهایت از این آنزیم در سطح صنعتی هم استفاده کنه یا خیر. پروفسور مکیهان اضافه میکنه که همونطور که مایع رختشویی طی سالها بهتر و بهتر شده و میتونه در دمای بالا و پایین کار کنه، اونها هم سعی دارند آنزیمی بسازن که بشه در محیط غیر آزمایشگاهی هم ازش استفاده کرد. با وجودی که پژوهشگرهای مستقل از این خبر جدید استقبال کردند، هشدار دادند که استفاده از این آنزیم مصنوعی به عنوان روشی مؤثر برای کاهش آلودگی پلاستیکی هنوز در مراحل بسیار ابتدایی خودش به سر می‌بره. حامد بهروان، رادیو فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، شما دورانتون به پایان رسیده. جنایت‌هاتون در طول این 40 سال برای مردم ایران روشن و ثابت شده. بنابراین وقت آن نرسیده که استعفا بدهید و بروید. مردم ایران روز به روز که می گذرد روشنتر می شوند و شما رو که پرچمدار اسلام محمدی هستید روز به روز می شناسند. اما جایی در درون دل مردم ایران ندارید. شما به آخر خط رسیده اید، نه در درون دل مردم ایران، بلکه در عرصه بین المللی و جهانی. اینقدر آویزون کشورهای کمونیستی نشوید.
آقای محمد جواد ظریف در مسابقه با یک رسانه آمریکایی داشته میاد اعلام میکنه که اگر آقای ترامپ از برجام خارج بشه ما غنی‌سازی اورانیوم رو بالای 20% میرسونیم و همچنین کلن مذاکره درباره تبادل زندانیان آمریکایی که در داخل ایران زندانی هستند رو کاملا دیگه متوقف میکنیم. یعنی به نحوی آقای ظریف داره اعلام میکنه که این آمریکایی که در ایران زندان هستند رو گروگان گرفتن. آقای ظریف دست بردارید از این کاراتون. برجام به نفع شما تموم شد، نه به نفع اقتصادی کشور و به نفع ملت. و ترامپ اگر از برجام خارج بشه به نظر میاد که کار شما خیلی دشوار خواهد شد.
میخواستم عرض کنم تمام پیامبران پیامبران یک خداوند است. چرا اینقدر خونگیزی و جنگ و ویرانی به بار میارن برای خدا؟
برای این وقت شما تیم صبحانه با خبر موزیک ویدیویی انتخاب کرده با نام آتش جاودان، شعر از پشمان بختیاری با صدای آنارام زهرایی، کاری از گروه داتام که با هم می‌خوایم ببینیم و لذت ببریم. از که ساعت 8 صبح در کنار شما یک مجله صبحگاهی دیگر رو به پایان رسوندیم. سه شنبه خوبی رو آغاز کنید. به شما بدرود میگم. روز و روزگارتون خوش. شاد باشید و مانا.
ممنون که با ما همچنان همراه هستید. تا لحظات دیگه بخش خبر ساعت 8 رو خواهید شنید.